بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 57 اصول در این جلسه خلاصه فرمایش مرحوم آخوند رو در کفایه برای سه قسم عبادات مکروهه ذکر میکنم. فرمایشات محقق نائینی ذکر شد در سه قسمت، ولی مجموع فرمایش مرحوم آخوند کاملا بیان نشد. در این جلسه خلاصه فرمایشات صاحب کفایه رو مطرح میکنم. ایشان هم مثل محقق نائینی عبادات را، عبادات مکروه را که در السنه مجوزین آمده است، به سه قسم تقسیم کرد. کیفیت تقسیم مرحوم آخوند به این صورت است: یک، قسم اول، نهی به ذات عبادت خورده است و آن عبادت بدلی ندارد، مثل روزه روز عاشورا. ایشان فرمود در کفایه که این مورد از باب اجتماع امر و نهی نیست. بلکه به دو صورت توجیه می شود: یک، این مورد دو مستحب مولوی شرعی است، دو مستحب شرعی مولوی است، یکی فعل صوم در روز عاشورا و دیگری ترک آن. صورت دوم نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است. به مکلف میگوید ترک ارجحیت دارد، ترک صوم در روز عاشورا ارجحیت دارد، ارشاد به ارجحیت ترک صوم است. بنابراین قسم سوم بدین صورت از دائره بحث اجتماع امر و نهی خارج می گردد. به جهت این که اگر هر دو نازل منزله مستحب شرعی و مولوی قرار گرفت، پس گویا دو امر وجود دارد: یک امر به فعل، یکی به ترک، و دو مستحبی است که با هم کنار هم قرار می گیرند و تزاحم بینشون ایجاد می شود. آن که قوی تر است و ملاکش اقواس انتخاب می گردد، پس اجتماع امر و نهی است. از صورت دوم هم که نهی ارشادی باشد، از محل نزاع اجتماع امر و نهی خارج است، چون قائلین به جواز اجتماع امر و نهی مولوی را. ادعا دارند، ادعای اونها این است که امر و نهی مولوی با هم جمع شدند. دیدیم طبق صورت دوم نهی ارشادی است. اما قسم دوم، مرحوم آخوند می‌فرماید قسم دوم از عبادات مکروهه که مثالش صلات در حمام بود، به دو صورت توجیه می شوند و به این دو صورت از حریم اجتماع امر و نهی خارج می گردند. صورت اول آنچه که در قسم اول گفتیم، طابق النعل بالنعل، شبیه قسم اول، دو صورتی که در قسم اول بیان شد اینجا هم مطرح شد. و صورت دوم در قسم ثانی، بیان مرحوم آخوند برای قسم ثانی، بنابراین دو صورت دارد: یک، ملحق شود قسم اول عبادات مکروه طابق النعل بالنعل، دو، نهیی که به صلات مأمورون بها تعلق گرفته است به خاطر منقصتی باشد که در طبیعت مأمورون بها حاصل آمده است. صلات در حمام دارای منقصت است. چرا؟ چون دارای خصوصیتی شده است که آن خصوصیت با نماز ملائمت و همراهی ندارد. صلات در حمام گویا در شأن نماز نیست. کون در حمام از مشخصاتی است که با نمازی که معراج مؤمن است همخوانی مثلا ندارد، ملائم نیست، همراه نیست. اگرچه نفس بودن در حمام مکروه نیست بلکه راجح است، باعث نظافت است و بچه بچه. لذا مرحوم آخوند نماز را به سه صورت ترسیم می کند: یک، نماز دارای منقصت مثل نماز در حمام، دو، نماز دارای مزیت مثل نماز در مسجد، چون بودن در مسجد دارای خصوصیتی است که اون خصوصیت با نماز ملائمت دارد، و سه، نماز در خانه که نه تشخص به خصوصیتی دارد که باعث ناملائمی باشد و نه تشخص به خصوصیتی دارد که ملائم با صلات است. در نتیجه نهی که به نماز در حمام تعلق گرفته است نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است. یعنی میگوید مکلف نمازی را انتخاب کن که این خصوصیت ناملائم را نداشته باشد، یا در خانه ات نماز بخوان یا در مسجد. تعبیر دیگه، نمازی را انتخاب کن که ثوابش بیشتر است. بعد مرحوم آخوند می‌فرماید کسانی که می‌گویند کراهت در عبادت به معنای اقل ثوابا است، شاید مرادشون همین است که نماز در مسجد ثوابش بیشتر است به خلاف نماز در حمام که ثوابش کمتر است. به این معناست نماز در حمام ثوابش کمتر است به نسب با آن نمازی که نمزیت دارد، نمن قصد ندر حمام است و نه در مسجد. طبیعت مطلقه صلات که نه در حمام است و نه در مسجد، این مستحب است و دارای ثواب مثلا کامل است. اما وقتی میری در حمام میخوانی، این نماز داخل حمام به نسب با نماز داخل خانه ثوابش کمتر میشه. و این به این معنا نیست که عبادت میشود مکروه. عبادت مکروه نمیشود، یعنی ذات عبادت مورد نهی مولوی قرار نگرفته است، چون نهی ارشادی است. کسی نگوید که عبادت میشه مکروه چون ثوابش کمتر است از نماز دیگر، و اون نمازی که در خانه است اون مستحبه، ولی نمازی که در حمام است مستحب نیست، مکروه. نه، نماز در حمام هم میتواند مستحب باشد، ولی فیه حزازه. اگرم میگیم اقل و ثوابن هست، یعنی به نسب با نماز در دار، به نسب با طبیعت نمازی که نه تشخص به ملائم پیدا کرده است و نه تشخص به ناملائم. علی کل حال، نهی در این قسم فقط ارشادی است. در قسم ثانی با این بیانی که ذکر شد می شود نهی ارشادی، به خلاف قسم اول که مولوی هم بود و ارشادی هم بود، یعنی می توانست هم مولوی باشد و هم ارشادی. ولی قسم دوم با این بیانی که ذکر شد فقط ارشادی می شود. میریم سراغ قسم سوم. قسم سوم آن است که نهی تعلق بگیرد به عنوان کون فی موضع تهمه، و تعلق بگیرد به صلات، صلی لا تکن فی موضع تهمه فی صلاته. کون در موضع تهمت یک عنوانی است که یا منطبق بر صلات می شود یا ملازم با صلات است، و در این کون حزازت است، منقصت است. مرحوم آخون می فرماید بودن در محل تهمت یک عنوانی است که یا منطبق بر صلات است یا ملازم با صلات. در نتیجه این مثال از مواردی است که می تواند مصداق بحث در محل نزاع باشد، مصداق اجتماع امر و نهی یا عدم اجتماع امر و نهی. یعنی این مثال سوم، قسم سوم، مقتضی برای اجتماع و عدم اجتماع رو دارد. مرحوم آخون می فرماد یا قائل می شویم به جواز اجتماع امر و نهی یا قائل می شویم به عدم جواز اجتماع امر و نهی. اگر قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، نماز در محل تهمت میشه صحیح، چون نماز دیگه منقصتی نداره، مصلی مرتکب یک مکروهی شده است که در محل تهمت واقع شد، کار مکروه انجام داد، اما خود صلات هیچ منقصتی نداره. و اگر قائل شویم به امتناع اجتماع امر و نهی و جانب امر را مقدم کنیم، کما هو المفروض، فرضم همینه که این عبادت در صورتی نماز در محل تهمت صحیح است که نهی در این مثال به عنوان ملازم صلات تعلق بگیرد، نه به عنوان منطبق. به تعبیر دیگر، ما کون در محل تهمت رو ملازم با صلات معنا کنیم، نه منطبق بر صلات. چون اگر منطبق بر صلات شد، نهی از عنوان سرایت می کند به نفس صلات، و دیگر نمی توانیم قائل شویم به جواز اجتماع امر و نهی. اما اگر کون در محل تهمت رو عنوان ملازم دانستیم، اینجاست که نهی به عنوان ملازم خورده است و نهی از عنوان ملازم به ملازم خودش سرایت نمی کند. بعد در پایان هم می‌فرماید می‌توانیم در قسم سوم هم نهی را ارشادی معنا کنیم، به اینکه مکلف نمازت رو در جایی بخوان که محل تهمت نباشد. ارشاد به یک نماز بدون حظاظت، نتیجه فرمایش مرحوم آخون در این سه قسم عبادت آن است که در این سه قسم موردی را مشاهده نکردیم که متعلق امر و نهی واحد باشد، زیرا یا نهی را مولوی گرفتیم و برای او عنوانی را مشخص کردیم که متعلقش بود و عبادت هم دارای امر بود، و یا نهی را ارشادی گرفتیم، زبان حال و قال مرحوم آخون به مجوزین این است که ایها المجوزون، این مواردی را که مثال زدید و گفتید اگر اجتماع امر و نهی جایز نباشد، پس چرا در شریعت اجتماع امر و نهی تحقق پیدا کرده است؟ پس حال که تحقق دارد، پس اجتماع امر و نهی جایز است؟ ما به شما مجوزون میگوییم این موارد از محل بحث ما خارج است، چون محل نزاع جایی است که متعلق امر و نهی واحد باشد. اینجا متعلق امر و نهی واحد نشد، یا نهی مولوی نبود، باید برای اثبات نظریه خود موردهایی را مثال می‌زدید که واقعاً امر به واحدی خورده است به عنوان واحد و نهی هم تعلق به اون واحد. این موارد با این تحلیلاتی که انجام گرفت، یا نهی ارشادی شد یا مولوی با متعلق خاص خودش. و علی کل حال این موارد مثال زده شده از موارد واضح و بدون اشکال نیست. حداقل اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. موارد مذکوره از عبادات مکروهه که شما گفتید مکروهه، دیدیم در بعضی از این موارد مکروهه نبود، عنوان مکروهه بر اونها صادق نبود. و شاید مهمترین نقد مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه به این سه قسم از عبادات مکروه این بود که میشد نهی را ارشادی گرفت. در همه اینها نهی را ارشادی بگیریم. وقتی که نهی ارشادی شد، دیگر اجتماع امر و نهی مولوی مطرح نیست، کلن از حریم نزاع خارج می شود. و همین مقدار کافی است برای دفع استدلال مستدلین به جواز اجتماع امر و نهی به این موارد چندگانه‌ای که بیان شد مرحوم محقق نائینی به یک شکل این سه عبادت رو ترسیم کرد و در مقابل مجوزین ایستاد، و مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه به این شکلی که در این جلسه بیان کرده. پس خلاصه فرمایش مرحوم آخون این می شود که این موارد چندگانه‌ای که در السنه مجوزین آمده است، مواردی نیستند که با ضرس قاطع و به طور اطمینان و بدون اشکال بگوییم اینجا از آن جاهایی است که امر و نهی به یک واحد تعلق گرفته است، پس جایز است اجتماع امر و نهی. ادامه مطلب مرحوم آخون و بقیه بحث رو انشاءالله تکملش رو در جلسه بعد به لطف الله و کرمه و صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.